صفحه 230. هفت شبانه روز غزنین را آتش در زد و بسوخت و مکابره فرمود. راوی چنین میگوید که در این هفت شبانه روز از کثرت سواد دود چنان هوا مظلم گردید که شب را مانستی و شب از شعله های آتش که در شهر غزنین میسوخت هوا چنان مینمود که به روز مانستی. و در این هفت روز گشاد و غارت و کشتن و مکابره بود. هر که را از مردان یافتند بکشتند و اورات و اسفال را اسیر کردند و فرمان داد تا کل سلاطین محمودی را از خاک برآوردند و بسوخت. مگر سلطان محمود و سلطان مسعود و سلطان ابراهیم را و بر قصور سلطانان غزنین یک هفته تمام علاءالدین به شراب و عشرت مشغول بود و چون هفت روز گذشت و شب هشتم شد شهر تمام خراب گشت و سوخته شد. توضیح حاشیه: در تاریخ روایت شده است که بعد از جنگ نندونه و شکست جیپال دوم، سلطان و لشکر با غنایم نامحدود و رقائب نامعدود به غزنین آمدند و سواد عدد سپاه اسلام در میان عدد سپاهیان هند ناچیز شد و برده از قیمت بیفتاد، چنانکه جمال و حمال و کناس و نحاس خاجعی شد و خداوند بنده بسیار و برده بیشمار گشت. تاریخ یمینی چاپ قویم صفحه 212. به همین سبب به علاءالدین لقب جهانسوز دادند که گفتند الاسماء تنزل من السماء. ادامه متن. سلطان علاءالدین در آن چند شب چند بیت در متن خود بگفت و مطربان را فرمان داد تا در پیش او در چنگ و چغانه برزدند. جهان داند که سلطان جهانم، چراغ دوده عباسیانم، علاءالدین حسین ابن حسینم که باقی باد ملک جاودانم. همه عالم بگیرم چون سکندر، به هر شهری شهی دیگر نشانم. بران بودم که با اوباش غزنین چرود نیل جوی خون برانم. ولیکن گنده پیرانند و طفلان، شهاعت می کند بخت جوانم. ببخشیدم به دیشان جان ایشان که بادا جانشان پیوند جانم. و بفرمود که بقیه اهل غزنین را بخشیدم. از مجلس برخاست و به حمام رفت و از غزنین رخت بربست و بلاد داور بستد و چون به شهر بست رسید قصور و امارت محمودی را که در آفاق مثل آن نبود تمام خراب کرد و از غزنین فرموده بود تا چند تن از سادات را به قصاص سید مجدالدین موسوی که وزیر سلطان سوری بود و او را با سلطان سوری در یک طاق غزنین آویخته بودند به خدمت سلطان آوردند و جوالها از خاک غزنین پر کردند و برگردن ایشان آویختند و با خود به حضرت فیروزکوه آورد و چون به فیروزکوه رسید آن سادات را بکشت و خون ایشان با آن خاک غزنین که آورده بود برآمیخته و از آن خاک بر کوههای فیروزکوه چند برج ساخت، چنانچه تا بدین عهد آن بروج باقی بود. توضیح حاشیه: بلاد داور مقصود زمین داور است در بلوچستان. فیروزکوه پایتخت قوریان و البته غیر از فیروزکوه خودمان است. به نقل از طبقات ناصری صفحه 345. ادامه متن. و این واقعه در سال 545 هجری 1150 میلادی بود، یعنی درست 140 سال بعد از خرابی سومنات و 135 سال بعد از مرگ محمود. هیچ کس هرگز نمی سوزد چراغش تا به صبح، خوشمخنده صبح صادق بر شب تار کسی. صفحه 232. سوداگران اسلحه. پیشاور یک شهر عشیره نشین است. اطراف آن کوهستان صعب سر به فلک کشیده و از اطراف قبایل متعدد کوهستان‌ها را اشغال کردند و معروف‌ترین این قبایل پاتان‌ها یا پاتان‌ها هستند که به لهجه پشتو پختو صحبت می‌کنند و برخی عقیده دارند که احتمالاً باید کلمه پکتیا در کتیبه‌های داریوش کبیر اشاره به سرزمین این طایفه بوده باشد. مغازه های اسلحه فروشی پیشاور بازار گرمی دارند و جالب آنکه تابلوی آنها عبارت سوداگر اسلحه است. لابد وقتی قرار باشد سالی 200 میلیارد دلار مخارج سلاح عالم باشد، عشایر پاتان و دکانداران پیشاور هم می گویند ما را هم از این نمد کلاهی است. به قول جورج تایر آمریکایی که کتابی در باب خرید و فروش اسلحه نوشته است، اکنون در سراسر جهان 750 میلیون تفنگ جنگی و 7 تیر در دست افراد قرار دارد و به عبارت دیگر برای هر یک تن مرد جوان یک سلاح سبک وجود دارد. یک فروشنده آمریکایی به نام ساموئل کومینک که سالیانه 40 میلیون دلار اسلحه خرید و فروش می‌کند و ثروت شخصی او بیش از 10 میلیون دلار است، عبارت جالبی دارد. او می‌گوید: تمدن تا بوده چنین بوده و این چنین هم خواهد بود. از این رو حرفه من یک حرفه دائمی است. او اضافه می کند که خلع سلاح هرگز در دنیا عملی نخواهد شد و جنگ هرگز به پایان نخواهد رسید. تا دنیا دنیاست جنگ هم وجود خواهد داشت. در واقع او به قول کرمانی ها چاه پای دریا کنده است. وقتی ما می دانیم که فروش 100 میراژ بهای 10 میلیون تن نفت را در بر می گیرد و 24 توپ هویتزر را 4 میلیون دلار می فروشند، آن وقت ناچار باید بگوییم که آن مرد پاتانی که تنها ممر آیدی او حق عبور و مرور از یک راه ترانزیتی کوهستانی بی حاصل است، هم حق خواهد داشت یک تفنگ ته‌پر به دوش خود داشته باشد. زیرا هنوز تا صدای مردم داخل این دره‌ها به گوش سازمان ملل متحد برسد، سالها فاصله است. و تازه چه خواهد کرد؟ چون تواند خار حسرت از دل بلبل کشید، اونچه بی دست و پا درمانده خار خود است. صفحه 233 حکومت جنرال ها مردم پیشاور اغلب تفنگ دارند، زیرا به هر حال باید حساب کار عشایر اطراف خود را داشته باشند. یک پاتان در حالی که چادر شب خود را به دور شانه و گردن و سینه خود پیچیده، حتی وقتی که به شهر هم پا بگذارد، هرگز از تفنگ خود جدا نیست. دو قطار فشنگ صلیب‌وار از دوشانه او به شال کمرش می‌رسد و در حالی که در بازار و کوچه قدم می‌زند، تفنگش بر شانه‌اش حمایل است و در همین لحظه چند سکه می‌دهد و چند تکه بریده نیشکر را از چنگ مگس‌ها نجات داده خریداری می‌کند و به دهان می‌گذارد. توضیح حاشیه: بنده تا قبل از سفر به پاکستان گمان می‌کردم عبارت سعدی که گوید قصب الجیب حدیثش همچون شکر می‌خورند و غیره، اشاره به خرمای قصب خشک کنگ خبیث کرمان است که در جیب می‌گذارند و می‌خورند. جغرافیای کرمان، تصحیح نگارنده، صفحه 90 و 223. اما پس از دیدن قطعات منظم بریده شده نیشکر در شهرهای لاهور و پیشاور و همه آبادی‌های پاکستان، این فکر به خاطرم رسید که شاید قصب الجیب سعدی همین قطعات شیرین و لطیف بریده نیشکر باشد که هم در جیب آقا جا می‌گیرد و هم در کیف خانم. منتها سعدی این اصطلاح را در شیراز چرا به کار برده؟ و آیا نیشکر اهواز به فارس می‌رسیده یا نیشکر در خود فارس بوده یا سعدی واقعا به هند رفته بوده و یا این اصطلاح یک اصطلاح معروف بین مردم ولایات بوده است؟ اینها مطلبی است که اهل معنا بدان پاسخ خواهند داد. ادامه متن: برای او هیچ اهمیت ندارد که آیا جنرال ها صاحبان ماشین های سیاه رنگ طولانی با نمره قرمز 6 ماه دیگر انتخابات پاکستان را شروع خواهند کرد یا نه. زیرا آنطور که من حس کرده ام، این عشایر آن اعتقادی را که ما به دموکراسی قرن 20 پیدا کرده ایم هنوز پیدا نکرده اند و قضاوت پشت تل و چماق ارچن را بر حکومت دموکراسی فضیلت نهادند، چه از بالای برج‌ها و قلعه‌ها و سنگرهای کوهستانی خود، معنای این حرف آلفونس آله نویسنده فرانسوی را با دوربین‌های خود به رأس العین مشاهده کردند که در هر حکومت دموکراسی همه مردم با هم مساویند، ولی کسانی پیدا می‌شوند که می‌خواهند بیشتر از دیگران مساوی باشند. وقتی دموکراسی غربی کار را به آنجا می‌کشاند که آدم شب‌ها در پایتخت آمریکا در بعضی محلات نمی‌تواند با تأمین آسایش قدم بزند و وقتی امروز در ایرلند جنگ‌های مذهبی قرون وسطایی خانه مردم را به آتش می‌کشد، آدم قبول می‌کند که برای بعضی جوامع هنوز همان قوانین قبیله‌ای و نظام عشایری هم زیادی می‌کند. نفس سوخته لاله خطی آورده است از دل خاک که آرام در آنجا هم نیست. این جمهوری‌هایی که ما در عالم دیده این، جز این که کار تاریخ نویسان را در ضبط اسامی زیادتر کرده باشند، برای بشریت حاصلی نداشتند. مردمی هم که با دموکراسی غربی سرگرم می باشند، فقط تا آن حد پیش رفته اند که تنها می توانند درباره کسانی که برانها باید حکومت بکنند، تصمیم بگیرند و رأی بدهند. وگرنه هنوز در مورد اینکه چه کسانی نباید برانها حاکم باشند، هیچ گونه قدرت و اختیاری به دست نیاوردند. از عجایب قرن بیستم است که مردم بسیاری از کشورها ناچار شدند عوارض آشوب و در هم ریختگی و سر و صداهای دموکراسی غربی را با داغ خودکامگی حکومت انا ولا غیری درمان کنند و به همین سبب تا شروع انتخابات جدید در پاکستان هم قول حزین الهی جی صادق می نماید که گفت غم بر کمر مور نهد کوه گران را در کشور لاغر بدنان کار به زور است. صفحه 236 چماق نقره. عشایر اطراف خیبر یک مرکز افراق دارند که لندی کتل نام دارد و امروز صورت یک شهر کوچک کوهستانی به خود گرفته و مرکز مهم درآمد این عشایر است. بدین معنا که در حکم یک بازار آزاد در دل کوهستان به شما می رود. از پیشاور تا این شهر 34 میل حدود 54 کیلومتر راه است. در این شهر اجناس فراوان به طور قاچاق به فروش می رسند. این هم از عجایب پدیده های اقتصادی است که کالایی را که در کراچی از کشتی پیاده می شود نمی توان قاچاق خرید. ولی در دل کوهستان خیبر یعنی لندی کتل پس از صدها فرسنگ راه پیمایی همان کالا به حد وفور یافت می شود و کالای افغانی هم ارزان تر از کابل است. البته این امر را که البته با هیچ کدام از موازین اقتصادی ماتریالیسم دیالکتیک تطابق ندارد، بدین گونه باید توجیه کرد که عشایر تفنگدار، نان شناس خدا نشناس این کوهستان، کالای افغانی را که به عنوان ترانزیت از این جاده عبور داده می شود در بین راه یا در خود افغانستان به هر وسیله باشد خریداری می کنند. این کالایی است که هنوز هیچ جا گمرک نپرداخته، بنابراین سخت ارزان است. بعد آن را از راه نبهره به لندی کتل، کتل باریک به پشتو رسانده می فروشند. بدین حساب فی المثل یک بخاری برقی را که در پیشاور حدود 350 تومان است، در لندی کتل به 200 تومان می توان خرید. البته در جمرود یک دروازه و یک میله بلند هست که ماشین هایی را که از لندی کتل باز می گردند به بازرسی می کشاند که مبادا کالای قاچاق بیاورند. ولی ما می دانیم که گذشتن از زیر این چماق نقره ها هیچ وقت مشکل نبوده است. خدا که می دهد روزی به بنده نمی پرسه که باشی ای جوبنده. توضیح حاشیه، اصطلاح محلی کرمانی جوبنده مخفف جنبنده است. ادامه متن. زندگی عشایر پاتان در این کوهستان و مناسبات اینان با پاکستان و افغانستان در واقع یک نوع قرارداد مادوس ویواندی بین المللی است. یعنی بگذارید یک جوری زندگی کنیم. بدین معنا که آنها می گویند سال هاست که ما در این کوهستان های سخت بی درآمد با زندگی پنجه درافکنده ایم. تنها رشته حیات ما همین راه است که باید به صورتی از وجود آن به زندگی خود مدد رسانیم. توفنگ هم داریم، برای شما یعنی افغانستان و پاکستان هم صرف ندارد که خود را در این کوهستان‌ها با مخمصه رو به راه سازید. بدین حساب است که هم پاکستان و هم افغانستان در مورد پشتونستان حساسیت دارند. توضیح حاشیه که مبادا جنب بخورند اینها ادعای استقلال می کنند. ادامه متن. و باز به همین حساب است که تأثیر گردنه خیبر را هم در کابل و هم در پیشاور به عنوان یک اثر مهم تاریخی و یک عنوان حماسه آمیز مشاهده می کنیم. چنانکه دانشکده پزشکی پیشاور به نام خیبر است و مرکز اتحادیه دانشجویان پیشاور به نام خیبر حال خوانده می شود. و در عوض در کابل هم هتل خیبر و رستوران خیبر که از بهترین رستوران های سلف سرویس یا به تعبیر من بردار و بخور شرقی است به همین مناسبت نامگذاری شدند. هم افغانستان و هم پاکستان در باب این قطعه از سرزمین خدا حرف‌هایی دارند و آنطور که من حس کردم خود عشایر بالانس سیاسی دارند و گاهی هیچ کدام را قبول ندارند. هنوز آثار قلعه‌های فراوان در دره‌های اطراف این راه تاریخی وجود دارد، مثل کافر کوت. توضیح حاشیه: کوت در کوهستان ما به معنای تپه و بلندی است، یک کوت خاک، یک خرمن خاک. ادامه متن. در کنار راه قلعه معروف به شاگای قلعه و این نیز چغانیان و شغانیان پیوند دارد که با دیوارهای سرخ چون اژدهای آرام بر سینه کوه خفته است و گویا یادگار عصر تسلط انگلیسی هست. همچنین چند مدرسه دولتی که با تابلوی گورنمنت اسکول در حواشی جاده مشخص شده حکایت از نفوذ قدرت حکومتی در دل کوهستان ها می کرد، نفوذی که به تدریج ریشه می دواند. صفحه 238 در راه افغانستان. بلیط بازگشت من از طریق راولپندی کراچی تهران بود. من برای اینکه مجدداً راه رفت را تعیین نکنم از پیشاور به فکر افتادم که از طریق کابل بازگردم. هرچند این کار دو عیب داشت. نخست اینکه چون بنا به مثل معروف مهمان تاج سر صاحب خانه است، حق این بود که همان راهی که میزبان پیش پایم گذاشته بود تعیین کنم. توضیح حاشیه. اصل مثل مهمان خر صاحب خانه است. پیش خودم حساب کردم که ظلم است آدم از مرز کشور افغانستان که کانون زبان فارسی و دری است بگذرد و کابل را نبیند. اگر هم پاکستان میزبان پرسید که تو مهمان ما بودی و از خانه ما به خانه غیر از چه رفتی؟ بازدید یکی از مراکز فارسی دری عذرخواه من خواهد بود که گفتند خانه دشمن چه کار داری؟ گفت آخر دوستی به گرو دارم. خانه دشمن اگر آمد و رو دارم من چه کنم؟ دوستی آنجا به گرو دارم من. ادامه متن. دومی که ناخوانده به افغانستان رفتن معنا نداشت. فکر می کردم که بنا به ضرب المثل دیگر خودمان، ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت. اما پیش خودم حساب کردم که البته به خانه خدا نتوان رفت، ولی هیچ جا قید نکرده است که به خانه بنده خدا هم نتوان رفت. شرکت PIA فوراً بلیط را بدون کم و زیادی تبدیل کرد، اما هنگام حرکت هواپیما معلوم شد که فرودگاه کابل را برف گرفته و هواپیماهای دو موتوری کوچک پاکستانی که در این خط کار می‌کنند نمی‌توانند در آنجا فرود آیند. شرکت هواپیمایی از مسافران استمزاج کرد که آیا مایلند با اتومبیل این راه را بپیمایند. چون پرواز بعدی معلوم نبود همه قبول کردند و من هم از اینکه می توانستم تنگه خیبر را از نزدیک ببینم بسیار خوشحال بودم. ویزای قنسولگری افغانستان در پیشاور به همت آقای کرزئی افغانی زود انجام گرفت و خوشحالم عرض کنم که معرف من در اینجا باز مجله یغما بود، زیرا کرزئی بعضی مقالات مرا در این مجله خوانده بود. یک مینیبوس ظریف متعلق به شرکت افغان تور با یک راننده خوش زبان که هم فارسی و هم انگلیسی و هم اردو و هم پشتو می‌دانست ما را به درهای خیبر کشاند. صفحه 239 راه ترانزیت. راه خیبر امروز برای افغانستان در حکم یک روزنه برای نفس کشیدن است. افغانستان به دریا راه ندارد. شمالش سرتاسر روس است و شرقش چین و کوهستان‌های عظیم تبت و وخان و جنوبش هیمالیا و هندوکش و غرب آن بیابان‌های ایران. بنابراین هر کالایی که افغانستان بخواهد به ممالک غربی صادر کند و یا از آن ممالک وارد کند و برایش صرف بنماید ناچار است از این راه پاکستان استفاده کند و حق ترانزیت بپردازد. این است که جاده پیشاور به کابل از شلوغ‌ترین جاده‌های شرق به شمار می‌رود و کامیون‌های عظیم پاکستانی و افغانی دائما در این راه به آمد و شد مشغولند. اکنون که سخن به اینجا رسید بد نیست که اشاره کنم که اگر روزی راه چابهار به سیستان و آسفالت آن رو به راه شود می تواند یکی از راه های پر درآمد مملکت ما باشد. این همان راهی است که کاروان های 10,000 شتری را از خود گذرانده است. به نقل سیاست و اقتصاد عصر صفوی صفحه 110 و آبادانی آن نه تنها برای ما سود دارد بلکه کمک به دریچه اطمینان دیگری نیز برای اقتصاد همسایه دوست و برادر ماست و از آن حیله های سیاسی است که شاعر گفته در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد و هم به قول غنی کشمیری سعی بحر راحت همسایگان کردن خوش است بشنود گوش از برای خواب چشم افسانه را. صفحه 240 راه شیوه. از پیشاور تا کابل بیش از 300 کیلومتر راه است و تمام این راه در بالایی است، زیرا این جاده طولانی در مسیر رودخانه کابل واقع شده است و همانطور که گفتیم از کوهستان‌های کابل شروع شده پس از پیمودن بیش از 60 فرسنگ راه خود را به حوالی پیشاور می‌رساند. به همین سبب در حالی که ارتفاع در پیشاور از سطح دریا بیش از چند صد متر نیست، راه در گردنه خیبر به 1005 متری میرسد و باز سرازیر میشود و به جلال آباد میرسد که ارتفاعش تا 611 متر کاهش مییابد. آنگاه از آنجا همچنان شانه به شانه رودخانه کابل سربالا میرود تا به کابل متصل میشود که ارتفاع آن از سطح دریا 2176 متر است و سخت کوهستانی است. با این مراتب فرزمین پیشاور همیشه در معرض دو سیل بزرگ قرار داشته. یکی سیل رودخانه کابل که هنگام طغیان آبادی‌ها را در هم می‌نوردیده و یکی سیل سپاهیان مهاجم که همین راه شیوه را انتخاب می‌کردند. و چون سیل ناگهانی از ماوراء تور خم و خیبر خود را به جمرود می رسندند. توضیح حاشیه: راه شیبه یک اصطلاح کرمانی و بسیار قدیمی است و به معنای راهی است که شیب ملایمی دارد و طبعا تای کردن آن برای سوار و پیاده آسان‌تر از راه مسطح و یا کوهستانی پرپستی و بلندی است. با همین سابقه یک ضرب المثل کرمانی برای آسودگی همیشگی در سه مورد توصیه می کند که راه، راه شیبه، کفش، کفش گیوه، زن، زن بیوه. ادامه متن. بازی چپ و راست. در مرز تور خم بعد از خط مرزی و تعویض سرباز پاکستانی با افغانی اولین تابلویی که به چشم می‌خورد این است: ابتدای جاده افغانستان از راست برانید. این اختار بسیار مهم است، زیرا در جاده‌ها و خیابان‌های پاکستان به روال انگلستان هنوز اتومبیل‌ها از چپ می‌رانند و در افغانستان مثل همه جای عالم از راست. رانندگان پاکستانی و افغانی که در این جاده کار می‌کنند، در واقع باید ذوجناحین باشند، چه در یک فاصله 10 متری به طور کلی باید حالت قبلی خود را فراموش کرده، در حالت تازه‌ای که کاملاً مغایر حالت قبلی است قرار گیرند، یعنی هم باید بتوانند از چپ برانند و هم از راست. و ناسو علا دین ملوکهم. در بین راه در دل کوهستان‌ها هر چند کیلومتر به چند کیلومتر تعداد زیادی بلوک‌های عظیم سیمانی که طول و عرض و ارتفاع هر کدام از 2-3 متر تجاوز می‌کرد به چشم می‌خورد. این بلوک‌ها آثار زمان جنگ است، آن روزها که برق چکاچاک سربازان هیتلری تا پشت استالینگراد رسیده بود. انگلیسی‌ها پیشگیری سپاه هیتلری را از این بلوک‌ها ساختند و در راه گردنه خیبر تنها راه و مهمترین راه ارتباطی شمال هندوکش با هند قرار دادند که اگر دشمن به آن حدود رسید بلوک را در راه بیاندازند و تانک‌های دشمن نتوانند سریعاً از آن بگذرند. البته تانک‌های هیتلر هرگز به آن حدود نرسید، ولی بلوک‌های سیمانی باقی ماند، در حالی که امروز جای خود انگلیسی‌ها هم در هند و پاکستان خالی است. در تورخم پس از دفتر گمرک پاکستان، دفتر گمرک افغانستان قرار گرفته و در روی میز مأمور گمرک این شعر را به خط خوش نوشته و در قاب نهادند: فرش راحت کردم ای دوست، چشم انتظار، آمدی خوش آمدی بر دیده ما پا گذار. هنوز از پیچ و خم تور خم نگذشته این که به محوطه محصور در میان کوه ها می رسیم. راننده افغانی با لحنی حماسه آمیز یادآوری کرد که در اینجا روزگار افغانان با انگلیسی ها جنگیدند و گورستانی از آنها ساختند، چنانکه حتی یک تن انگلیسی باقی نماند. این واقعه در تاریخ افغانستان جایی ممتاز دارد که جای بحث آن اینجا نیست. توضیح حاشیه: این واقعه حقیقت دارد، زیرا در شوال سال 1257 قمری برابر با نوامبر 1841 میلادی که انگلیس‌ها از کابل به هندوستان عقب نشستند، در این کوهستان دچار برف و سرمای شدید شدند و افغانان به آنان تاختند و از فصل زنان و اطفال هم نگذشتند. عده کشته شدگان را 16,000 تن نوشتند و گویا از این جمع کثیر تنها یک تن به نام دکتر پریدون در حالی که 2 زخم شمشیر برداشته بود توانست فرار کند و نجات یابد و خبر واقعه را به انگلیسی ها بازگو کند. از اسمش برمی آید که باید از پارسیان هند بوده باشد. پریدون فریدون. ادامه متن. چنان که گفتم تمام مسیر راه از کنارهای رود کابل می گذشت و هر چند کیلومتر که اتومبیل طی می کرد یک درجه هوا خنک‌تر می شد. وقتی درهای حدود تور خم کم کم بازتر شد و دشت پدید آمد متوجه شدم که بر اثر آموزش ها و تعلیم ها خوی تفنگداری انسانی تبدیل به طبع کشت و زرع شده و تمدن شکار جای خود را به تمدن کشت و زرع داده و تفنگ ها هم کم کم تبدیل به بیل هایی شده است که کم و بیش از کانال های 700 و بند کابل رود استفاده می کنند. توضیح حاشیه: حالا که صحبت بیل پیش آمد بد نیست این ضرب المثل کرمانی را در اینجا بیاورم. یک جایی باد خواهد خورد. زارعان و کشاورزان کرمانی وقتی نافرمانی از خر بارکش خود ببینند بیل را برداشته و به جان حیوان به بیچاره می افتند و در حالی که او را می زنند می گویند نافرمانی می کنی. حالا با این بیل آدمت می کنم. و این لابد نقض معنای شعر معروف وثوق الدوله است که گوید خلق را تعلیم بیش و کم کند، لیک از تر را کجا آدم کند؟ منتها این اثر معجزه آثار دهاتی ها در بیل دیدند، ولی علمای تربیتی از آن غافل ماندند. به قول بیهقی از سخن سخن شکافد و از حدیث حدیث زایند. شاید علمای طبیعت تا این حد به معجزه بیل اعتقاد نداشته باشند، ولی اهل تاریخ و جغرافی قبول دارند که از آن روزی که بشر دندان گوشتخواری را کند و بیل سبزی‌کاری را به دست گرفت، تازه تمدن انسانی شروع گردید. ادامه متن. جلال‌آباد که تقریباً وسط راه پیشاور به کابل قرار دارد، هنوز یک منطقه گرم است و درختان گرمسیری و مرکبات و گل‌های بیشمار و هتل آبرومند و نوسازان حکایت از شهری می‌کند که بی‌شباهت به قصر شیرین خودمان نیست. اما شهری کاملاً کشاورزی که تراکتورهای عظیم اطراف آن را تا چشم کار می‌کند، تمیز و باصفا ساختند. گفتگو از پیشرفت‌های کشاورزی افغانستان و سطح‌های هفتگانه‌ای که بر کابل دریا بسته شده و دریاچه‌های زیبای مصنوعی که پدید آمده و همچنین آبشار دلپذیر ماهی پر که شاید در خاورمیانه بی‌نظیر باشد، فرصت دیگری می‌خواهد که انشاءالله اگر روزی بازدید مفصلی از این کشور به دست داد، به موقع از آن سخن گفته خواهد شد و اینجا جای ذکر آن نیست. جالب آن که در مرز تورخم تا جلال آباد تمام مسیر جاده از دو طرف درخت های گز کاشتند و یک خیابان بیش از 20-30 فرسنگ راه به وجود آمده است که درخت های عظیم گز بران سایه افکندند. جاده های افغانستان که به کمک آمریکا و روسیه هر دو ساخته شده از نوع بهترین جاده های عالم است و این جاده سراسری از مرز تورخم شروع شده به کابل و غزنه و قندهار و گرشک و هرات و بالاخره به مرز ایران اسلام قلعه می رسد. و به راه ترانزیتی سرخس بازرگان ختم می شود. افغانستان تنها کشوری است که حتی 1 کیلومتر راه آهن در تمام سرزمین پهناور آن نیست. از جلال آباد به بعد سردی هوا کاملا محسوس بود. در کوهستان های نزدیک کابل برف کوهستان ها حکایت از یک زمستان سخت می کرد. عصر که به کابل رسیدیم، از سرمای شدید در رنج بودیم و هتل مجهز کابل ما را پناه داد. توضیح حاشیه. و بی خود نیست که رانندگان این جاده ناچارند هم از چپ برانند و هم از راست. من نمی دانم شاعر روی تأثیر آب و هوا و اقلیم یا علت دیگری سروده است که گل به کابل باده در شیراز رنگین می شود، زلف در ایران کمر در هند پرچین می شود. ادامه متن. یک ایرانی وقتی صورت حساب هتل کابل را می‌بیند، گویی در منزل خیش است. مقایسه کنید با صورت حساب هتل‌های درجه یک خودمان که همه اسامی آن فرنگی است. به عنوان مثال، بنده اسامی غذاهایی را که در صورت حساب هتل کابل ضبط کرده نقل می‌کنم. ناشتا به جای بریکفاست، نان چاشت، به جای لانچ، نهار، نان شب به جای شام یا دینر، چای، ساندویچ، شوربا به جای سوپ، کیک و کلیچه به جای شیرینی، موسکه و مربا به جای کره مربا، نان توست، شربت به جای جوس، کوکاکولا، میوه تازه، پودین، تخم مرغ، کچالو بریان به جای چیپس، سالاد. در اینجا یادداشت‌های من در باب سفر 20 روزه پاکستان به پایان می‌رسد. البته این یادداشت‌ها خالی از اشتباه نیست و عیب مهم آن این است که گاه‌گاهی حواشی بر متن تزاید می‌یابد و این برای من اختیاری نیست. شاخ به شاخ پریدن و ریسمان به آسمان پیوستن عیبی است که در قلم من است. ولی گاهی همین حرف‌ها باعث تنوع و شاید هم رفع خستگی می‌شود. شنیدم دوست دانشمند افغانی من مایل هروی در جایی گفته بود مقالات باستانی پاریزی هواخوری می کند. امیدوارم لااقل در این هواخوری ها کسی دچار سرماخوردگی و سردرد نشده باشد. توقف دو روزه کابل بدون ملاقات با هیچ آشنایی صرفاً به قدم زنی در خیابان ها و خرید یک پوستین کوچک برای بچه ها گذشت. چه شنیده بودم که پوستین کابلی نازکتر از برگ گل است. در زمستان بهتر از گل پوستین کابل است. به کمک آقای شریعت عضو خوشمحضر سفارت امضای اجازه عبور انجام گرفت و روز بعد بر بالهای هما خود را به تهران رساندم. چو پرگارم که انجامم گل آغاز می چیند، اگر 100 دور می گردم همان در منزل خیشم. توضیح حاشیه. قسمتی از این مقاله در مجله یغما و سپس خواندنی ها چاپ شده است. ادامه متن. صفحه 246، قوقای سفید و سیاه، تقصیر دیگری است. توضیح حاشیه. هام پسر نوح در سلک انبیا بود. نوح در زمان تقسیم ربع مسکون دیار مغرب و زنج و حبشه و هندوستان و سند و عراضی سودان را به هام تفویض نمود. در سبب تغییر لون اولادش گفتند روزی نوح در خواب بود و عورتش می نمود. هام بران بگذشت و نپوشید و بخندید و این سوء ادب موجب آن شد که رنگ اولادش سواد پیدا کرد. بچه دیگر نیز گفتند که نوح در کشتی اولاد و اتباع خود را از مباشرت نسوان منع کرد. هام مخالفت فرموده پدر جایز داشته با منکوهه خیش نزدیکی نمود و نوح بر این واقعه مطلع شده دعا کرد که اللهم غیر نطفتهو، خدایا نطفه او را دگرگون کن. تیر این مسئلت به هدف اجابت رسیده، اولاد هام سیاه فام متولد شدند. حبیب السیر چاپ خیام جلد 1 صفحه 32. ادامه متن. طفلی سیاه پوست به مادر به گریه گفت، جان من از دورنگی ایام خست و کاست. قوم سپید چهره به من طعنه می زنند، که این طفل تیر روی چرا هم کلاس ماست. در بازی و مکالمه و بحث و درس و مشق، انگشت این سفید نمایان به من چراست؟ هر جا قدم نهم به اشارت به یکدیگر، تفخر کنند و بانگ برارند که این سیاست.